ساعت 23:11 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپید بهکام هستم. امام جمعه اهل سنت شهر خاش به دست افراد ناشناس کشته شد. بریتانیا 10 مقام قضایی جمهوری اسلامی را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر تحریم کرد. و چین و عربستان در بیانیه مشترکی از ایران خواستند با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. رسانه های ایران از ربایش و کشته شدن مولوی عبدالواحد ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد امام حسین خاش در استان سیستان و بلوچستان خبر می دهند. شورای تأمین سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه‌ای با تأیید این خبر اعلام کرد که مولوی عبدالواحد ریگی ظهر روز پنجشنبه 17 آذر به دست افراد ناشناس ربوده و به قتل رسیده است. بر اساس اظهارات دادستانی، جسد مولوی عبدالواحد روز جمعه 18 آذر در یکی از جاده‌های فرعی شهرستان خاش در حالی که 3 گلوله به وی شلیک شده بود کشف و شناسایی شد. شورای تأمین سیستان و بلوچستان در بیانیه خود گفته است که گزارش‌های تکمیلی در این زمینه را پس از بررسی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی منتشر خواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد 10 مقام کنونی و سابق قضایی جمهوری اسلامی را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در تعقیب و صدور احکام اعدام علیه بازداشت شدگان در اعتراضات سراسری ایران تحریم کرده است. بر اساس این بیانیه که روز جمعه در وبسایت وزارت خارجه بریتانیا منتشر شد، 6 مقام قضایی شامل ایمان افشاری، علی مظلوم، محمد رضا عموزاد، علی القاسی مهر، حسن بابایی و موسی غضنفر آبادی از قضات و دادستانهای کنونی و سابق دادگاه انقلاب تهران به فهرست افراد تحریمی افزوده شدند. همچنین در میان مسئولان مرتبط با زندانها، علی چهارمحالی مدیر کل زندانهای استان البرز و رئیس سابق زندان اوین، غلامرضا زیایی رئیس سابق زندان اوین، الله کرم عزیزی رئیس زندان رجای شهر نیز به همراه مصطفی محبی مدیر کل سابق زندانهای استان تهران در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار گرفتند. روز جمعه در پایان نشست سران عربستان سعودی و چین، این دو کشور در بیانیه مشترکی از ایران خواستند با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. علاوه بر این دو کشور، بر لزوم تقویت همکاری‌های مشترک برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران توافق کردند و از تهران خواستند رژیم عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را حفظ کند. عربستان سعودی و چین همچنین در بیانیه مشترک خود بر لزوم احترام به اصل حسن همجواری تاکید کردند. در این بیانیه چین از ابتکار عربستان سعودی برای پایان دادن به جنگ در یمن و تلاش‌ها و ابتکارات متعدد این کشور با هدف تشویق گفتگو بین طرف‌های یمنی قدردانی کرد. در حالی که تحلیلگران در ایران درباره زمستان سیاه و سرد اروپا هشدار می‌دادند و پیش‌بینی می‌کردند که در چنین شرایطی با توجه به افزایش تقاضا بهای نفت به بیش از 100 دلار در بشکه برسد، اما حالا و از چند روز پیش بهای نفت روند نزولی در پیش گرفته و حتی به پایین‌ترین سطح خود از آغاز جنگ اوکراین رسیده. گفتگویی داشتم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، و ارزیابی او را در این زمینه پرسیدم.
بعد از اجلاس تقریبا 4 روز پیش کشورهای عضو گروه 7 به همراه استرالیا که یک اجلاسی رو اینها برگزار کردن و بر اساس اون یک سقفی رو برای قیمت نفت روسیه تعیین کردن و به توافق رسیدن که سقف 60 دلاری برای هر بشکه رو تعیین کنند. این موضوع باعث شد که طی روزهای گذشته قیمت نفت کاهشی بشه. البته اونچه که مقامات جمهوری اسلامی امیدوار بودن اتفاق بیفته بیشتر در زمینه گاز بود به که اون زمستان سخت رو برای اروپا به کار می بردن. موضوع این هستش که به هر حال با توجه به جنگ اوکراین تقاضا برای نفت روسیه کاهش پیدا کرده بود از سمت اروپا و همینطور گاز. منتها کشورهای اروپایی فکر می‌کردن به اینکه باید به چه طریقی این انرژی رو جایگزین بکنن. این بخشی بود که به نظر میاد جمهوری اسلامی روش فکر نکرده بود و تصور نمی‌کرد که کشورهای اروپایی بتونن مدیریت کنن نیازشون به سوخت‌های فسیلی رو. و جدا از اینکه برای نفت جایگزین پیدا کردن، برای گاز هم جایگزین پیدا کردن. کشورهای اروپای شرقی دو قرارداد رو طی هفته‌های گذشته تنظیم کردن برای واردات گاز از الجزایر و همینطور آلمان هم یک قرارداد 15 ساله برای واردات گاز از قطر رو امضا کرده به تازگی. در زمینه نفت هم این کاهش قیمت نفت در روسیه و این سختی که تعیین شد و حتی قیمت نفت روسیه رو برای ساعتی به 34 دلار برای هر بشکه رسوند، این به شدت به زیان جمهوری اسلامی هست، چون جمهوری اسلامی هم تحت تحریم نفتی قرار داره. و اتفاقا وقتی که قیمت نفت روسیه میاد پایین، روسیه چون منابع مالی در دسترسی داره برخلاف جمهوری اسلامی که مدت تحریمش طولانی تر بوده و منابع ارزی نداره، این امکان رو داره که تخفیف‌های ویژه‌ای بده به کشورهای غیر اروپایی که نیاز و تقاضا دارن برای نفت. و در نتیجه مشتری هایی که در دوران تحریم جمهوری اسلامی میتونست به اونها با تخفیف نفت بفروشه، الان نفت ارزانتری رو میتونن از روسیه خریداری کنن. یعنی روسیه با وجود این تحریمی که در اروپا برای نفتش به وجود اومده، مشتری های پیشین نفت ایران، نفت تحریمی ایران رو اومده تصاحب کرده، از جمله قراردادی که به تازگی برای صادرات نفت به پاکستان بسته. و خب این به زیان جمهوری اسلامی هست، چون اگر بخواد تخفیف بیشتری بده دیگه هیچ آورده ای برای ایران نداره.
خانم آسترکی، شما به موضوع گاز اشاره کردین. خب ایران بعد از روسیه دومین کشور از لحاظ دارا بودن ذخایر گازی هستش، اما الان وزیر نفت جمهوری اسلامی جواد اوجی گفته که در 8 سال آینده برای تکمیل پروژه های نفتی به 240 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز هست که اگر این تامین نشه، حتی ایران وارد کننده گاز و فراورده های نفتی هم میشه. شما این رو چه ارزیابی میکنین؟
منابع گازی ایران الان در صدر کشورهای جهان هست، بعد از میدان گازی چالوس که به تازگی در دریای مازندران، دریای کاسپیان کشف شد. منتها اتفاقی که میفته و اساساً این بخش اصلاً ارتباطی به تحریم ها هم نداره، این هست که جمهوری اسلامی طی 14 گذشته نتونسته در ایجاد زیرساخت های جدید متناسب با میدان های نفتی و گازی که در ایران کشف شده یا از پیش از انقلاب وجود داشته، برای تجهیز این میدان‌ها، به روز رسانی اونها و افزایش استخراج و فراهم آوردن یک سازوکار صادراتی اقدامات مؤثری انجام بده. برای نمونه در پارس جنوبی میدان مشترک گازی که با قطر هست، الان قطر در این میدان گازی مشترک داره برداشت خیلی پرسرعتی رو انجام میده، در حالی که ایران به شدت عقب هست از برداشت این میدان گازی مشترک. علتش هم نگاه و چشمانداز ناکامل و ناکارآمدی هست که همواره در جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد وجود داشته، از جمله در حوزه صنعت نفت. یعنی اگر که ایران میتونست در این 14 جذب سرمایه گذاری کنه، اگر میتونست به روز رسانی کنه تجهیزات رو، اگر میتونست در گسترش پالایشگاه ها، گسترش نیروگاه ها، در کلن در حوزه انرژی درست عمل بکنه، نه تنها ما نیاز داخلی نداشتیم، برای نیاز داخلیمون دچار مشکل نبودیم، بلکه در حوزه صادرات هم جدای از بحث تحریم میتونستیم خیلی موفق‌تر عمل کنیم. اما بله، به دلیل همین مشکلاتی که در استخراج و توزیع گاز وجود داره، با اینکه ما منابع بسیار بسیار خوبی رو داریم، ولی الان دچار مشکل هستیم. در همین روزهای گذشته که دمای هوای مقدار افت پیدا کرد در ایران، گاز بسیاری از صنایع از جمله صنایع فولادی سهمیه بندی شده و حتی در پتروشیمی ها که گاز به صورت خوراک براشون استفاده میشد، الان برخی پتروشیمی ها دسترسیشون به گاز دچار اختلال شده و صنایع کشور تحت تاثیر قرار میگیره. این به صورت دومینووار یک زیانی رو در صنعت و تولید ایران ایجاد میکنه که مدام در تابستان با قطعی برق روبرو هستن و در زمستان با قطعی و سهمیه بندی گاز. و این همش برمیگرده به همون ناکارآمدی که جمهوری اسلامی داشته در ساختار اقتصاد، که این صنعت رو هم به هر حال بی زیان نگذاشته.
22 مسئول ارشد قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی توسط وزارت خارجه کانادا به فهرست تحریم‌های این کشور افزوده شد. نسرین افشار در گفتگو با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، از تأثیر این تحریم بر فروش نفت خام ایران پرسیده.
ببینید، یکی از عواقبی که این داره این هست که باز یکی از راه‌های فرار جمهوری اسلامی در تقلب کردن یا دور زدن تحریم ها رو براشون میبنده و منابع دیگری رو که جمهوری اسلامی میتونسته استفاده بکنه رو بیان میکنه. البته این دلیلی که بیشتر اتفاق افتاده به خاطر اینه که شرکت آقای صدقی عیان، خود آقای صدقی عیان یکی از دوستان نزدیک رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان هست. این از یک طرفه. از طرف دیگر دولت‌های امریکا و دولت‌های اروپایی به ترکیه فشار زیادی وارد می‌کردند که حملات خودشون به سوریه رو انجام ندن و یک مقداری هم امریکا به خاطر شرکت‌های وابسته آقای صدقی عیان از دست ایشون عصبانی بودن از قبل به خاطر کارهایی که در زمینه پولشویی کرده بودن. این مسئله هم باعث شد که مزید بر علت بشه. اما تأثیر عمده‌ای که در فروش نفت خام جمهوری اسلامی داره این هست که جمهوری اسلامی از یک طرف داشت سعی میکرد که از طریق چین این مسئله رو جلو ببره که اون یه مقدار زیادی جلوش گرفته شده، الان از طرف این ترکیه هم جلوش گرفته شده، یعنی راه داره بیشتر و بیشتر بسته میشه و همین امر باعث شده که امریکا حداقل 3 تا کمپانی دیگه و مسیری که جمهوری اسلامی میتونسته در فروش نفت ازش استفاده بکنه رو بسته. پس ما میبینیم که مهمترین کاری که انجام شده این هست که راه‌های دور زدن تحریم رو داره بیشتر عیان میکنه این مسئله.
کانادا 22 نفر دیگر رو در فهرست تحریم سرکوبگران اعتراضات ایران اضافه کرده. پیش از این هم بسته‌های تحریمی از سوی اروپا و آمریکا برای ایران صادر شده بود. از سوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه از موضع خودش هم پایین نمیاد و در ادامه سرکوب معترضان میگه عاملان ترور به عدالت میرسند. در همین راستا ما میبینیم که تحریم اقتصادی با دور زدن مواجه میشه و یا حتی تحریم‌های تسلیحاتی نه تنها روند مؤثری رو پیگیری نکرده، بلکه می‌بینی پهپادهای ایرانی در اوکراین همه از قطعات ساخت کشورهای اروپایی و آمریکایی بهره می‌گیرن. این نشون میده که ایران با وجود تحریم‌ها همچنان داره کار خودش رو پیش می‌بره. پس این فشار بین‌المللی و تحریم چه تأثیری در عملکرد جمهوری اسلامی داره؟
نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه در محافل بین‌المللی در زمینه تحریم‌ها دو تا اصل رو میگن بایستی بهش دقت بکنیم. یک، تحریم ها زمان دراز مدتی رو احتیاج دارن برای اینکه بتونن مؤثر بشن و دو، نیازمند بردباری هستن. و در حال حاضر کاملا درست میفرمایید که جمهوری اسلامی تونسته از طریق قاچاقچی ها قطعات برای پهپادهای خودش بخره. مسلمه که از کشورهای اروپایی یا امریکا نخریده، اینا را از قاچاقچی ها خریده در بازار قاچاق، ولی تحریم ها در کوتاه مدت اثرشون مشخص نخواهد شد. ولی وقتی که طول بکشه این ماجرا و تمامی مسیرهای داد و ستد جمهوری اسلامی بسته بشه، اون موقع است که نتیجه خودش رو عیان میکنه. البته این رو هم عرض بکنم، فشارهای دیگری که اتحادیه اروپا و امریکا و کانادا بر دولت جمهوری اسلامی دارن وارد میکنن به خاطر مسائل این خیزش انقلابی مردم در حال حاضر، اونها هم مزید بر علت خواهد شد. این چیزی که آقای امیر عبداللهیان هم اعلام میکنه که تروریست ها هنوز کدوم از کشورهای بین‌المللی حرف ایشون رو به رسمیت نشناختن که عملکردی که داره در ایران اتفاق میفته به دست تروریست‌ها بوده. هیچ شواهدی رو هم نسبت به اون دولت جمهوری اسلامی نتونسته نشون بده. پس ما میبینیم که تحریم‌ها درسته در کوتاه مدت ممکنه اثرش رو ما نبینیم، ولی در دراز مدت تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت و اتحادیه اروپا همین روز دوشنبه آینده هم یک سری تحریم‌های دیگری رو در دست بررسی داره که ممکنه جزء اونها هم اخراج سفرا باشه.
به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.